سلام و درود بر شما. ساعت 9 قبل از ظهر صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می دهد که در نتیجه حمله هوایی که اخیراً در بادغیس صورت گرفت 5 فرد ملکی کشته شدند. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا از تصمیم مجلس سنای این کشور در مورد تبرئه از اتهامات وارده استقبال کرد. در این برنامه یک ساعته دیگر من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. مقامات محلی خوست میگویند درباره گزارش ها در مورد اختطاف یک شهروند آمریکایی در آن ولایت تحقیق می کنند. حرکت مردمی برای صلح امروز در مراکز ولایات زابل و کندوز راه پیمایی می کنند. شاروال سابق یک شهر کوچک به حیث نامزد حزب دموکرات از ایالت آیوا در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا انتخاب شد. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. مقامات محلی خوست میگویند درباره گزارش ها در مورد اختطاف یک شهروند آمریکایی در آن ولایت تحقیق می کنند. مجله نیوزویک و شماری از رسانه های دیگر آمریکایی گزارش دادند که مارک فریریکس 57 ساله قراردادی سابق آمریکایی روز جمعه گذشته در ولایت خوست توسط شبکه حقانی ربوده شده است. طالب منگل سخنگوی والی خوست دیشب بر رادیو آزادی گفت: ما همچنین گزارش ها را شنیده ایم، اما در این مورد هیچ معلومات نداریم. ارگان های امنیتی و کشفی ما معلومات جمع آوری می کنند که آیا این واقعه رخ داده یا صرف یک آواز است. طالبان با آژانس خبری فرانس پرس گفتند که در این مورد معلومات ندارند. وزارت خارجه آمریکا میگوید از این گزارش آگاهی دارد، اما از تبصره بیشتر در مورد خودداری کرده است. هیئت حقیقت‌یاب گزارش یافته ها در مورد کشته شدن عبدالستار غوربندی را با رئیس جمهور محمد اشرف غنی شریک ساخت. این هیئت شام دیروز در ارگ گفته است تلاش کرده تا ابعاد مختلف این رویداد را به طور همه‌جانبه بررسی کند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان در مورد نتایج بررسی هیئت حقیقت‌یاب جزئیات داده نشده، اما گفته شده این هیئت جزئیات یافته هایش را به زودی در یک نشست خبری ارائه خواهد کرد. عبدالستار غوربندی، معروف به عامر ستار، قمندان سابق جهادی وابسته به حزب جمعیت اسلامی، با 4 تن دیگر یک ماه قبل شب هنگام در منطقه خیرخانه در کابل کشته شدند. عبدالستار غوربندی در انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان از تیم دولتساز به رهبری محمد اشرف غنی حمایت کرده بود. حرکت مردمی برای صلح امروز در مراکز ولایت زابل و کندوز راه پیمایی می کند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت بر رادیو آزادی گفت:
اعضای مردمی صلح در دو ولایت، در زابل و در کندوز، راه پیمایی دارند. در این راه پیمایی از طرفین جنگ میخواد باید آتش بس اعلان کنه و صلح کنند. دیگه ما باید در این جنگ قربانی ندهیم، ما باید در این جنگ کشته نشویم و از مردم تقاضا داریم دیگه تکوت را بشکنند و صدا را بلند کنند.
این حرکت قبل از راه پیمایی در ولایت شمال افغانستان، راه پیمایی های مشابه را در ولایت هرات، نیمروز، فراه، هلمند، اروزگان، کندهار، بلخ، سمنگان و بغلان را اندازی کرده بود. حرکت مردمی برای صلح در اوایل سال 1397 شمسی بعد از یک حمله انتحاری خونین در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند ایجاد شد. در نتیجه رویدادهای جداگانه 3 زن در ولایت سرپل کشته شدند. غلام جیلانی ابوبکر، قمندان امنیه ولایت سرپل، ناوقت پنجشنبه به رادیو آزادی گفت:
با تاسف در مو ساحه پنشیر اون مرز از بین طالبا و پوسته های ما در فیرای پراگنده یک خانم سنش به سن 17 ساله به اسم فرزانه به شهادت رسیده.
به گفته آقای ابوبکر یک زن دیگر در قریه بیشباغ مرکز ولایت سرپل در اثر لطوکوب کشته شده و جسد یک خانم دیگر در منطقه کرک عربیه یافت شده است. از آغاز سال 1398 شمسی تا اکنون این نهمین مورد قتل زنان در ولایت سرپل است که در ریاست امور زنانیان ولایت ثبت می شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. شاروال سابق یک شهر کوچک به حیث نامزد حزب دموکرات از ایالت آیوا در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. پیت بوتیجیج، شاروال سابق شهر ساوت بند ایندیانا 26.2%، سناتور برنی ساندرز 26.1%، سناتور الیزابت وارن 18% و جو بایدن معاون سابق رئیس جمهور آمریکا 15.8% آرا را به دست آوردند. پیت بوتیجیج که در سال گذشته به حیث شاروال چهارمین بزرگترین شهر ایندیانا در سطح ایالات متحده آمریکا شناخته شد، 38 سال دارد و نخستین همجنسگرای علنی است که در تاریخ آمریکا در رایگیری مقدماتی نامزدی برای ریاست جمهوری این کشور پیروز می شود. از سال 1996 میلادی به این سو هر نامزد که به حیث نماینده حزب دموکرات در ایالت آیوا انتخاب شده، در مرحله نهایی نیز به حیث نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شده است. رئیس جمهور رومانیا از صدر اعظم این کشور که مدت کارش به پایان رسیده خواسته است حکومت جدید را تشکیل کند. کلاوس یوهانس این خواست را روز پنجشنبه یک روز بعد از آن مطرح کرد که پارلمان رومانیا به حکومت اقلیت راست میانه اوربان رای عدم اعتماد داد و در نتیجه حکومت از هم پاشید. رئیس جمهور در رومانیا در صورتی میتواند پارلمان را منحل کند که دوبار تلاش برای ایجاد حکومت جدید در ظرف 60 روز به ناکامی بینجامد. اوربان و یوهانس گفتند خواستار برگزاری انتخابات قبل از وقتند. و خبر آخرین که پلیس اوکراین یک فرد مظنون به حریق موتر هلینا تریشوک، خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را دستگیر کرده است. موتر هلینا تریشوک به تاریخ 29 ماه جنوری در شهر لویو اوکراین با آتش کشیده شد. بر اساس گزارش برنامه تلویزیونی اسکیموس، فرد دستگیر شده شهروند اوکراین است. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه یک ساعته دری، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید
در ولسوالی مقر ولایت بادغیس تعداد 5 تن است به شمول یک خانم و 4 کودک در یک حمله هوایی جان خود را از دست داده.
آیا هنوز هم بازارهای سنتی در افغانستان وجود دارد؟
یکی بازار پنجشنبه است، یکی بازار دوشنبه است. در دو بازار از ولایت کاپیسا، منشیر، سالنگ، ولسوالی بگرام، حتی از کابل هم مردم میاد بازار سید خیل اشتراک میکنه.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور آمریکا از تصمیم مجلس سنا این کشور در مورد تبرئه وی استقبال کرده است. در نیمه دوم در برنامه زن و زندگی می شنوید.
مدت 5 سال میشم شوهرم که یک جای سفر میکرد، گاهی دیگه جای میره، وقتی که از سفر رو میامد هیچ مسئولیت احساس نمیکرد که آیا امی خانم مریض است، به چی ضرورت داره. امیش او یک مرد بی احساس، بی عاطفه، او میخواست که ساعت خودش تیشه و بس دیگه.
پروگرام آشیانه هم آماده ای نشر است.
مکتب می رفتم، پدر و مادر مزرعی می کرد، من مکتب نمی رفتم، می رفتم با سلفی ها و دوست ها و پیسه می دادند که می گفت بری کورس بریم، پیسه را می گرفتیم خرج می کردیم، از این خاطر محروم شدیم در مکتب.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید یافته های این کمیسیون نشان می دهد که در نتیجه حمله هوایی که اخیراً در ولایت بادغیس صورت گرفت، 5 فرد ملکی کشته شدند. قبل از این والی بادغیس به رادیو آزادی گفته بود در اثر انفجار یک ماین در خانه یک قمندان طالبان در ولسوالی مقر این ولایت 6 عضو خانواده وی کشته شدند. رسیدن تلفات به افراد ملکی هنوز هم یک نگرانی جدی در افغانستان است. بر اساس گزارش اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال گذشته میلادی بیش از 10,000 فرد ملکی در این کشور کشته و زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را در این مورد گزارش میدهد.
یک مقام کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که یافته هایشان نشان میدهد که حمله هوایی در ولسوالی مقر ولایت بادغیس از غیر نظامیان قربانی گرفته است. شکرالله مشکور سخنگوی این کمیسیون دیشب به رادیو آزادی گفت مسئولان ریاست صحت‌عامه بادغیس نیز وارد شدن تلفات به غیر نظامیان را در این ولایت تایید کردند. آقای مشکور افزود
در ولسوالی مقر ولایت بادغیس تعداد 5 تن است به شمول یک خانم و 4 کودک در یک حمله هوایی جان خود را از دست داده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همیشه بالای طرفین درگیر جنگ صدا میکنه که در برنامه ها و تکنیک های جنگی خود افراد ملکی را هدف قرار ندهند. در برنامه هایی که به نام حملات هوایی است به او از دقت بیشتر کار گرفته شود تا افراد ملکی صدمه نمی‌بینند.
مقام های محلی ولایت بادغیس هنوز درباره این یافته های کمیسیون مستقل حقوق بشر چیزی نگفتند. اما پیش از این عبدالغفور ملکزی والی بادغیس به روز شنبه این هفته به رادیو آزادی گفته بود که در انفجار ماین در خانه یک فرمانده طالبان در ولسوالی مقر 6 عضو خانواده وی کشته شدند.
انفجار است، انفجار خودش از خانه است. این خانه در خود ماینشان انفجار کرده، خودشان ماین جور میکرد، بم جور میکرد، اما خودشان به دست خود کشتند. خودش کماندان است، فامیل خودشان از شهید شدند.
اما در این حال مرد به نام عبدالوهاب باشنده ولایت مقر ادعا کرده بود که در حمله هوایی 5 کودکش و همسر برادر او کشته شدند. وهاب به خبرنگار رادیو آزادی گفته بود در یک مؤسسه کارگر است. این مرد به رسم اعتراض اجساد قربانیان را به قلعه نو مرکز ولایت بادغیس آورده بود. حدود 2 هفته پیش از ادعای تلفات افراد ملکی در ولایت بلخ نیز گزارش شده بود. صدها تن به تاریخ 25 ماه جنوری در ولسوالی بلخ ولایت بلخ در اعتراض به آنچه کشته شدن غیر نظامیان خواندند دست به مظاهره زده بودند. معترضان گفتند در حمله هوایی بر یک خانه در منطقه باکی این ولسوالی 7 غیر نظامی کشته شدند. سپس حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان و وزارت دفاع این کشور گفتند در این باره تحقیق می شود. مقام ها در مورد نتایج این تحقیق هنوز چیزی نگفتند. سخنگویان دفتر شورای امنیت ملی و وزارت دفاع هنگام تهیه این گزارش در دسترس نبودند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روز سه‌شنبه این هفته در گزارش تازه گفت که در سال 2019 بیش از 2800 غیر نظامی در این کشور کشته و اضافه از 7900 غیر نظامی دیگر زخمی شدند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شماره از نهادهای جامعه مدنی خواستار گفتگوهای علنی بین الافغانی شدند. آنها در نشست خبری در کابل از ایجاد نهاد به نام آدرس ملی صلح خبر داده می گویند روند گفتگوهای صلح باید به رهبری افغانها پیش برده شود. اعضای این نهاد تاکید می کنند که برای مشروعیت هر گونه توافق صلح و تعیین آینده نظام سیاسی افغانستان باید لوی جرگه دعوت شود. جزئیات بیشتر را راتب نوری از کابل گزارش می دهد.
شماری از فعالان جامعه مدنی، احزاب سیاسی و نهادهای اجتماعی در کابل گرد هم آمدند و برای دادخواهی بر روند صلح نهادی را به نام آدرس ملی صلح ایجاد کردند. اعضای این نهاد به روز پنجشنبه در نشستی خبری در کابل با صدور اعلامیه‌ای میگویند که مذاکرات بین الافغانی باید به گونه علنی و همه شمول برگزار شوند. در این اعلامیه بر پایان کامل جنگ، خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان، جلوگیری از مداخلات خارجی در امور افغانستان و تعیین سرنوشت سیاسی از طریق تمثیل اراده ملی تاکید شده است. از سوی هم اعضای این نهاد در این اعلامیه گفتند که برای مشروعیت بخشیدن به هر گونه توافق صلح و تعیین آینده نظام سیاسی کشور باید یک لویه جرگه همه شمول دعوت شود. محمد هاشم و حاج از اعضای نهاد آدرس ملی صلح.
به همین دلیل ما پیشنهاد میکنیم که به خاطر مشروعیت هر نوع توافقات و به همین گونه برای حل مسائل مورد اختلاف و تعیین آینده نظام سیاسی یک لویه جرگه واقعی همه شمول و ممثل اراده مردم دعوت شود.
در همین حال شماری از اعضای پیشین گروه طالبان در نشستی در کابل از حکومت افغانستان، امریکا و طالبان می‌خواهند که از آوردن پیش شرط‌ها و بهانه‌ها در برابر روند صلح خودداری کنند. آنان تاکید می‌کنند که طرف‌های دخیل در روند صلح افغانستان باید از فرصت پیش آمده استفاده کنند و به یک نتیجه مطلوب دست یابند. عبدالحکیم مجاهد، عضو شورای عالی صلح و عضو پیشین گروه طالبان:
د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه کوم چې د سیاسي روغې جوړې په حقله دي.
از حکومت افغانستان خواهش میکنیم که از فرصت های پیش آمده برای حل سیاسی قضیه افغانستان استفاده نموده، احساسات و خواهشات مردم را در نظر گرفته و از هر نوع پیش شرط و خواهشات غیر عملی خودداری کرده، فرصت پیش آمده را از دست ندهند.
اما ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان، میگوید که حکومت برای دستیابی به صلح اراده جدی دارد.
حرفهای آنها در مورد صلح غیر مسئولانه است. اراده دولت مشخص است. ساختن وزارت صلح در امور صلح اقدام جدی است. آتش بس تنها خواست دولت منحیث نهاد مسئول نه، بلکه خواست مردم افغانستان است.
گفته نیست که تاکنون زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای صلح افغانستان، بیش از 11 بار با نمایندگان طالبان در قطر درباره رسیدن به یک توافق صلح با طالبان گفتگو کرده است. اما تاکنون طالبان و امریکا به توافق نهایی درباره صلح افغانستان دست نیافتند. با این همه حکومت افغانستان بر آتش بس دائمی از سوی طالبان به عنوان پیش شرط برای گفتگوهای بین الافغانی صلح تاکید کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
هنوز هم بازارهای سنتی در بخش‌های از افغانستان وجود دارد که در آن تبادله جنس با جنس صورت می‌گیرد. این بازارها در هفته یک یا دو بار برگزار می‌شوند. احمد هنایش به شماری از این بازارها رفته و با نگاه گذرا از چگونگی برگزاری این بازارها این گزارش را تهیه کرده است.
فضای پر از سر و صدای بازار گرم سیدخیل ولایت پروان. اما این بازار به شیوه سنتی به روزهای دوشنبه و پنج شنبه در این محل برپا می شود. در این روز مردم اطراف ولایت پروان فراورده های زراعتی، حیوانات اهلی مثل گاو، گوسفند، فراورده های لبنی، موتر، بایسکل و دیگر اجناس را به این بازار می آورند. خانولا باشنده ولسوالی سیدخیل ولایت پروان است. او با خود گندم و کشمش آورده است و امیدوار است آن را با مواد خوراکی که نیاز دارد تبادله کند و بر روستایش برگردد.
یکی بازار پنجشنبه است، یکی بازار دوشنبه است. دیجا در دو بازار از ولایت کاپیسا، منشیر، سالنگ، ولسوالی بگرام و تا از کابل هم مردم میاد در بازار سیدخیل اشتراک میکنه. زیادتر دیجا گال لوبیا رو میارند که سودا تبدیل میکنن، که مثالش برنج و آرد و اینطور چیزا. گندم هم تبدیل میکنن که تک سودای خوراکه. یک نفر مال دو میداشا و شکه و گوسفند نگهداری میکنه، میاره راستی هم بازار مفروشه و پیسش که دکاندار مثال جگما دما قرارداد میکنه سودا میکنه. دیگه ما شوگه سخن دیگه مدرک نداره، مجبور هستم مال خود گاو خود میاره سودا میکنم، در بدلش مواد خوراکه میگیرم.
این بازارها در بیشتر ولایت های شمال کشور به شمول ولایت های پروان و کاپیسا از زمان های دور رایج هستند، هرچند کسی تاریخ درستی آن را به یاد ندارد. از آنجایی که بیشتر باشندگان ولایت های شمال کابل، پروان، کاپیسا و پنشیر پیشه کشاورزی دارند، منبع اقتصاد خانواده هایشان را فراورده های زراعتی و مالداری محله ایشان تشکیل می دهد. بازار جمال آغا از ساحات مرکزی ولایت کاپیسا بازار دیگر است که برای باشندگان مرکز و ولسوالی های این ولایت که پیداوارشان را به اینجا بیاورند و در بدل اشیای وارداتی کشور همسایه تبادله می کنند. بابا جان 54 ساله که در دکان کوچک خوراک فروشی اش در بازار جمال آغا مصروف داد و گرفت با مشتریانشان است، میگوید تبادله جنس به جنس در مقایسه با گذشته کم رنگ تر شده است.
سه شنبه بازار میباشه، بازار جمال آقا رسم رواج اناناتشون به این است که غله دهقانیشون به فروش میرسد. اینمی چیزا در این بازار عرضه میشه. سابق پخته را زمینه چهارمغز میساختن، حال او رواجان نیست. اگر باشم در دهات میباشد، در روی بازار نیست. در مقابل جنس بگیرند.
هرچند باشندگان محل از برپایی این بازارها خوشنود هستند، اما گاهی هم این بازارها برای برخی‌ها دردسرساز هستند، به ویژه در جاهایی که در کنار آنها جاده‌های عمومی و بزرگراه‌ها هستند. مسافران و رانندگان که از جاده‌ها و بزرگراه‌های استفاده می‌کنند که از کنار این بازارها می‌گذرند با مشکلات همچون راهبندان روبرو می‌شوند. یکی از این بازارها بازار هفتگی قره‌باغ کابل است که در کنار شهرهای پر ازدحام کابل شمال برپا می‌شود. اکنون مسئولان محلی دست به کار شدند تا این مشکل را حل کنند. خواجه حنیف ولسوال قره‌باغ می‌گوید در نظر دارد تا برای این بازار جای دورتر در کنار جاده مشخص کند.
اداره شهرولی ولسوالی قره‌باغ و دفاع دادیم که ساعتی که ازگاه تثبیت شده بر اونا جغل اندادی کنند، ساعت مسیر رایشان آماده بسازند برای ای که دیگه بر مردم و بر موتردارای ما مشکل ایجاد نشه.
با این حال یکی از ویژگی های بازارهای سنتی این است که بیشتر فراورده های زراعتی، مالداری، لبنی و دستاخت های مردمان روستایی و بومی در آنها خرید و فروش می شوند. از همین رو شماری از افراد شهرنشین نیز علاقه دارند تا برای خریداری خوراکه های طبیعی و اجناس محلی به این بازارها در همان روزهای معین در هفته سر بزنند و اشیای مورد علاقه ایشان را به دست بیاورند و با خود به شهر ببرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان که آن را همکارم جعفر احمدی مرور کرده است.
نشریه بزنس انسایدر مطلب نشر کرده زیر این عنوان: گزارش شده است که گروه طالبان یک آمریکایی را در افغانستان گروگان گرفتند. بنوشته نشریه بر اساس گزارش، مارک فریریکس 57 ساله قراردادی حکومت آمریکا است. در ادامه آمده است هرچند مسئولیت این گروگانگیری را هیچ گروه بدوش نگرفته، یک مقام آمریکایی به مجله نیوزویک گفته است شبکه حقانی او را گروگان گرفته است. بنوشته نشریه گزارش شده است که نیروهای آمریکایی در تلاش هستند تا این شهروند آمریکایی را که در 30 ماه جنوری گروگان گرفته شد آزاد کنند. نشریه می نویسد در گزارش آمده است که فریریکس در خوست ولایت واقع در نزدیکی مرز افغانستان و پاکستان به چنگ شورشیان افتاده است. به نوشته نشریه قصر سفید در این مورد تبصره نکرده و وزارت دفاع ایالات متحده هم ابراز نظر در این باره را به وزارت خارجه این کشور راجع ساخته است. یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده که نامش ذکر نشده به بزنس انسایدر گفته است سلامت و مسئولیت شهروندان آمریکا در بیرون از این کشور بالاترین اولویت این وزارت است. به نوشته نشریه این سخنگوی افزوده است که بیشتر در این مورد تبصره نمی کند. نشریه به مبادله کوین کینگ آمریکایی و تیموتی ویکس استرالیایی با سه رهبر طالبان در ماه نوامبر پارسال نیز اشاره کرده است. نشریه نوشته است مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در آن زمان گفته بود که کشورش گروگانگیری غیر نظامیان بیگناه را نکوهش می کند. به نوشته نشریه پامپیو اما افزوده بود که ایالات متحده از مبادله زندانیان استقبال می کند. روزنامه لاس آنجلس تایمز در مطلب نوشته است آب برای دهها نقطه اصلی اختلاف میان افغانستان و ایران بوده است. به نوشته روزنامه در حالی که افغانستان برای تکمیل کردن کار ساختمان بند کمال خان گام برمی‌دارد، این اختلاف در حال اوج گرفتن است. روزنامه می نویسد انتظار می رود از این طریق 175 هزار هکتار زمین زراعتی در ولایت نیمروز آبیاری و 8 میگاوات برق به این ولایت فراهم شود. روزنامه نوشته است ایران بیش از 30 بند را روی دریاهایی که به افغانستان می‌ریزند ساخته است. به نوشته روزنامه مقام‌های افغان اتهام وارد کردند که ایران تلاش ورزیده به افراد رشوه دهد تا پروژه بند برق کمال خان به تأخیر بیفتد. روزنامه می نویسد بر اساس گزارش ها در سال 2011 یک فرمانده طالبان ادعا کرد که ایران برایش 50,000 دلار آمریکایی پیشنهاد کرده بود تا این بند را منفجر سازد. لس آنجلس تایمز به نقل از سید ولی سلطان والی نیمروز نوشته است ایران فعالیت های استخباراتی زیاد در این ولایت دارد و به گفته او مقام های ایران در مورد بند تشویش دارند.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه در جریان سخنرانی در قصر سفید از تصمیم مجلس سنای این کشور که او را از اتهامات استیضاح تبرئه کرد استقبال نموده است. آقای ترامپ در مخباره مخالفانش با خشم سخن گفت و ای گفت کاری که با وی شد نباید با هیچ رئیس جمهوری دیگر آمریکا شود. جزئیات بیشتر را در این مورد همکارم ستار فروغ را می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با اشاره به گرفتن براءت از اتهامهای استیضاح گفت که از مصیبت وحشتناک جان سالم به در برده است. آقای ترامپ همچنین گفت کاری که با وی شد نباید با هیچ رئیس جمهور دیگر شود. رئیس جمهور دونالد ترامپ در سخنرانی روز پنجشنبه ششم ماه فوریه در قصر سفید شماری از افرادی را که اشخاص بسیار دغل و مفسد خواند متهم کرد که برای کنار زدنش از قدرت تلاش ورزیدند. وی افزود کشور بزرگ ما و رئیس جمهور شما توسط برخی از افراد دغل و مفسد در یک مصیبت وحشتناک قرار گرفته بودند. آنها هر چیز ممکن را انجام دادند تا ما را نابود سازند. با چنین کار ملت ما را بسیار بد صدمه زدند. هفته ها پیش و بار دیگر دیروز سیاستمداران و رهبران شجاع جمهوری خواه این خرد، شهامت و قوت را به نمایش گذاشتند تا آنچه را که همه می دانند درست است انجام دهند. آقای ترامپ یک روز پس از آن این سخن را گفت که از سوی مجلس سنای آمریکا تبرئه شد. این مجلس که جمهوری خواهان در آن اکثریت هستند به روز چهارشنبه در پایان روند محاکمه استیضای دونالد ترامپ به رای گیری پرداخت. 52 سناتور در برابر استیضای رئیس جمهور آمریکا به اتهام سوء استفاده از قدرت مخالفت نشان دادند و 48 سناتور دیگر از آن حمایت کردند. در رابطه به اتهام دیگر مبنی بر ممانعت دونالد ترامپ از بررسی کنگرس، 53 سناتور مخالفت کردند و 47 سناتور دیگر رأی موافق دادند. میت رامنی یگانه سناتور جمهوری خواه بود که رأی مخالف داد. دموکراتان که در مجلس نمایندگان آمریکا اکثریت را تشکیل می دهند، در ماه دسامبر پارسال طرح استیضای رئیس جمهور ترامپ را به اتهام‌های سوء استفاده از قدرت و جلوگیری از بررسی کنگرس تصویب کردند. دموکراتان میگویند که دونالد ترامپ در گفتگوی تلفنی ماه جولای سال 2019 با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین او را فشار داده بود تا درباره جو بایدن و پسرش هانتر بایدن تحقیق کند. گفته شده که آقای ترامپ ادامه کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین را به این تحقیق وابسته دانسته بود. بایدن معاون رئیس جمهور پیشین آمریکا نامزد احتمالی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال جاری و رقیب سیاسی دونالد ترامپ به حساب می آید. رئیس جمهور ترامپ گفته که هرگز خلافکاری نکرده و اتهامها بر خودش از سوی دموکراتان را دسیسه خوانده است. چک شومر عضو ارشد مجلس سنای آمریکا از حزب دموکرات تصمیم این مجلس درباره تبرئه کردن دونالد ترامپ را بی مفهوم خوانده و گفته که این تصمیم نتیجه روند محاکمه غیر منصفانه است. از سوی دیگر نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که این برای همیش ثبت تاریخ خواهد بود که ترامپ به خاطر ضربه زدن به امنیت آمریکا و مخاطر انداختن اصالت انتخابات و نقض قانون اساسی ایالات متحده استیضاح شده است.
ولایت با ولایت. در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
خاطر سوال من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگه.
من در حالی که والی هستم وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
قابل تذکر است که برنامه امروز ولایت به ولایت به ولایت کابل اختصاص داده شده است. به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه از ساعت 9:30 دقیقه قبل از ظهر. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. مقامات محلی خوست میگویند درباره گزارش ها در مورد اختطاف یک شهروند آمریکایی در آن ولایت تحقیق می کنند. هیئت حقیقت‌یاب گزارش یافته هایش را در مورد کشته شدن عبدالستار غوربندی با رئیس جمهور محمد اشرف غنی شریک ساخت. حرکت مردمی برای صلح امروز در مراکز ولایت زابل و کندوز راه پیمایی می کند. در نتیجه رویدادهای جداگانه سه زن در ولایت سرپل کشته شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا طی سخنرانیش در قصر سفید از تصمیم مجلس سنای این کشور که او را از اتهامات استیضاح تبرئه نمود استقبال کرده است. شاروال یک شهر کوچک به حیث نامزد حزب دموکرات از ایالت آیوا در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا انتخاب شد. رئیس جمهور رومانیا از صدر اعظم این کشور که مدت کارش به پایان رسیده خواسته است حکومت جدید را تشکیل کند و پلیس اوکراین یک فرد مظنون به حریق موتر خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را دستگیر کرده است. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. مسئولان اتحادیه خدمات ادویه طبی در ولایت غرب افغانستان میگویند به ارزش بیش از 50 میلیون دلار آمریکایی روی نو کارخانه تولید ادویه طبی در ولایت هرات سرمایه گذاری شده است. این مسئولان از حکومت خواستند تا جلب قاچاق ادویه و تجهیزات طبی مشابه را از خارج از کشور بگیرد تا تولیدات داخلی افغانستان تشویق شده رشد کند. جزئیات بیشتر را شاهپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
ده ها قلم دارو در این کارخانه تولید دارو در شرک صنعتی هرات روزانه تولید می شود. میزان سرمایه گذاری در بخش تولید دارو و تجهیزات طبی در هرات در حال افزایش است. عبدالکریم شیرزاد رئیس اتحادیه خدمات داروی ولایت های غربی افغانستان می گوید که 6 کارخانه تولید دارو و تجهیزات طبی در هرات فعال است و 3 کارخانه دیگر نیز در آینده نزدیک به بهره‌برداری می‌رسد.
بیش از 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری در حال بهره‌برداری در بخش دو، حدود 30 میلیون دلار دیگه سرمایه‌گذاری شده که هنوز به بهره‌برداری نرسیده. بیش از 400 نفر جوانان تحصیل یافته به اونها ایجاد شغل شده که مصروف به کار هستند و تا حدوداً 90 قلمدوا فعلا به هرات تولید میشه.
ولایت هرات بخشی از نیازمندی دارو و تجهیزات طبی افغانستان را تامین می‌کند. به تازگی نخستین کارخانه سیروم افغانستان با هزینه 1 میلیون دلار آمریکایی موسوم به پارسوا در هرات به فعالیت آغاز کرد. رضا عالمی لالی مسئول این کارخانه تداوم قاچاق دارو از کشور پاکستان به افغانستان را برای رشد صنعت دارو زیانبار می‌داند.
دو برابر سه برابر از این جنسی که قانونی وارد میشه قاچاق هم وارد میشه. از او خاطر میزان مصرف سیروم در افغانستان سالانه حدودا 100 الی 120 میلیون لیتر است. نظر به او تناسب از ما 5 الی 10% بوده میتونه که ما نیازمندی را در آینده حل کنیم.
مسئولان سی هرات مدعی هستند که تولیدات دارو و تجهیزات طبی هرات از لحاظ کیفیت به درجه بهتری نسبت به تولیدات خارجی قرار دارد. عبدالحکیم تمنا رئیس سطح عمه هرات میگوید که بر اساس دستور اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در قراردادهای نیروهای امنیتی افغان باید تولیدات داخلی دارو و تجهیزات طبی استفاده شود.
به قراردادهای دولتی بر اساس توصیه جناب رئیس جمهور شرکت تدارک کننده ملزم است که دوای تولید وطن هرچه که موجود باشد بگذاره و اگر موجود نمیشه باز دوای خلیجی بیاد تدارک بکنه.
قرار است که در آینده نزدیک یک کارخانه تولید دارو به صورت شرکت سهامی با سرمایه‌گذاری اولیه 25 میلیون دلار آمریکایی در هرات به فعالیت آغاز کند تا زمینه برای خودکفایی هرات در بخش تولید دارو فراهم شود. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و به تعقیب آن پروگرام آشیانه که با هم میشنویم.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنونده های گرامی برنامه زن و زندگی، السلام علیکم. در بخش اول این برنامه زن و زندگی بر موضوع عدم مسئولیت پذیری بسیاری از مردان در برابر زندگی مشترک زن و شوهریشان و در بخش دوم برنامه در رابطه به عدم در نظر داشت حق انتخاب، ذوق و سلیقه زن توسط بعضی از شوهرها که حتی لباس و اشیای ضروری زن و فرزند را نیز به ذوق و انتخاب خود خریداری میکنند در رنگ می.
من خوش نبودم، متاعن مال خوش نیستم. هر دفعه که پشت شکار میبینم پشتکای من از کالای خود خوش نبود.
دختر به خاطر شریک زندگی خو خونه 20 ساله خوریله میکنه، میای داخل خانه مرد خو به یک امید میای، پس همین مردم بالاخره قدرشناس باشه.
و اینکه این گونه رفتار در برابر زن در خانواده چی پیامدهای مخرب را در زندگی مشترکشان در پی خواهد داشت، همکارم عفیفه ساکب این مطالب را آماده نموده است که یکی پی دیگر تقدیمتان میکند.
هدف از ازدواج و تشکیل خانواده تأمین نیازهای مادی و معنوی انسانها از جمله دستیابی به سکون و آرامش است. دختران در افغانستان خواه ناخواه نظر به عنعنات و فرهنگهای رایج در خانواده ها بعد از عروسی در یک چارچوب و نظام مشخصی که برشان تعیین شده سازگار میشن. اما مردها در دوران مجرد زیستن و هم بعد از ازدواج از آزادی های برخوردار هستند. مثلا گشت و گذار و خوشگذرانی های وقت و ناوقت با دوستان و رفیقانشان و دیر آمدن به خانه را میتوان یاد کرد که حتی بعد از ازدواج هم به او ادامه میدن. فریده باشنده ولایت پروان دی بابت حرفهای دلش را با ما چونین در میان گذاشت.
پیش بودم تو گشت گذار داشت، آلی من مترس در خانه توجه نداره، دقیقا لطکوب میکنه، میمانه میاره، رفیقاش میاره، اگه من چی کنم؟ اتفاش میگه که حتی میترسم که اولادایم یاد نگیره. روز جمعه که به خانه میباشم امو رفیقای خدا میاره، میره امراش به سایلوچی، دل من میسوزه که من بخوایم که ببرم پیش دکتر، سودا ضرورت میشه نمیاره، میگه بیا بریم امرای من بازار بریم، به طفل لباس کار است یا در خانه سودا کار است، میگم برو من کار دارم.
بعضی از مردها خوش ندارن در آزادی هایشان بعد از ازدواج هیچ نوع قید و شرط باشد. میرویس باشنده ولایت غزنی یکی از این مثال هاست.
تو وقت شده که ما خودمون مثلا رفتیم مزار شریف موندیم، دو شب و سه شب اونجا بودیم، میله کردیم امروی اندیوالای ما دیگه. تو مشکل است که در خانه آدم صبح تا شام یا شامش تا صبح بیاد قطوش تکاوی و ما رو چیز خوشم نمیاد. در خانه از ما برادرای ما از پدرم از مادرم همشیرون کدوم مشکلی که پیش میشه و...